مخارج فقه 28-9-95.
رحمان الرحیم جان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب ما خدمت سروران بزرگوارمون بحثمون به اینجا رسید. خوب توجه بفرمایید. عرض کردیم که پاسخ مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه به اشکال استادشون حضرت امام در باب عدم اطلاق در احله، پاسخ آقای قدیری کافی نبود و نتونستن مشکل استادشون هست امام رو برطرف کنن، به خاطر اینکه کنه ایشون در پاسخشون تمرکز میکردن بر اینکه اون پاسخ امام به اشکال دوم یا اشکال اول بود، عدم تسویه، حالا من اسم اشکال رو میگم که دیگه تو شماره هاش گیر نکنم، پاسخ امام به اشکال عدم تسویه میتونه اینو حل کنه. به نظر ایشون اون پاسخ متوقف بود برای اینکه ما در واقع بگیم این از باب بیان کبرا و تطبیقه. اگه اینطوری بگیم مشکل امام تو باب اطلاق هم حل میشه. گفتیم نه، این درست است. امام اصلا سخنش ناظر به یه حرفا نیست. امام سخنش یه جمله است که محوریت آیات ناظر به حرمت رباس و آیه در مقام بیان حکم بیع نیست و اگر کسی بخواهد مقدمات حکمت رو جاری کنه و به متکلم بگه تو در مقام بیانی قید نیاوردی، میگه من در مقام بیان حرمت ربا، من کاری به حلیت بی ندارم. که حالا شما حلیت بی رو از باب کبرا و تطبیق حل کنید یا نه از باب خبر مترتب، حالا فرق نمی کنه، شما حلیت بی رو از باب انشاء بگید، بگید یه انشائی داری صورت میگیره که تکلیف این مصداق معلوم میشه، یا یه خبری است که تکلیف این مصداق معلوم میکنه، یا نه امام اشکالش ناظر به در مقام بیان بودنه، اینو نمیشه ازش گذشت، این اشکال باقیه و باید ما یه فکری براش بکنیم. پس اشکال آقای قدیری به استاد، یعنی تلاش آقای قدیری برای رفع اشکالی که امام نسبت به اطلاق احل داشت ناتمام، کما این که اشکالی که ایشون میخوان به مسئله قدر متیقن امام بگیرن، گفتیم اینم ناتمام، چون ایشون قدر متیقن به قول خودشون تخاطبی رو مانع میدونن، نه قدر متیقن خارجی را، و فکر کردن امام میخواد با قدر متیقن خارجی کار کنه، در صورت که امام این کار رو نمیخواد بکنه. امام همطور که توضیح دادم میخواد بگه که قدر متیقن تخاطبی بر اساس فهم عرف از آیه معاتاته و عرف اصلا صیغه را از باب احتیاط میاره، خود فهم عرف اینطوره. اگر امام بخواد فهم عرف رو اینطوری مبنا قرار بده، نمیشه بهش گفت شما کلامت یشبه به مقالطه و دارید قدر متیقن خارجی رو با قدر متیقن تخاطبی به هم میریزی، اینم کافی نه. بعد عرض کردیم، خوب توجه کنید، در این اشکال دوم، یعنی بحث دوم ما با آقای قدیری درباره قدر متیقن، به نظرمون میرسه که از آقای قدیری متأثر از بیان شیخه. چرا؟ چون قبلا بیان شیخ رو داشتیم تو احله، شیخ میگفت احله حلیت تکلیفی تصرفاته، بعد حلیت تکلیفی تصرفات ملکیت رو از باب ملازمه شرعی در بیع به صیغه میرسونه، اما در بیع بالاخذ والاعطاء ما چنین ملازمه ای نداریم که بخواد ملکیت رو از همون ابتدا درست کنه، ما ملکیت آنی قبل از تصرف رو میتونیم درست کنیم. خب ببین، نگاه کنید، شیخ که فضای اون اشکالش کسی که با شیخ کار میکنه معناش که انه اینه، اصلا شیخ بیع و بیعه اصل در بیع و کرده بیعه به سیقه، چون تو فضای فهم شرع داره کار میکنه شیخ. وقتی کسی تو فضای فهم شرعه اینطوریه که انه براش بیعه به سیقه اصله، بعد میگه ملازمه درسته اونجا، ولی در این فضا معاطات اصل نیست. امام میگه نه بابا، من اصلا فهمم از آیه بیع عرفیه، بیع عرفی بیع معاطاتی. بذار نگاه کنید که انه فضای اشکال مرحوم آقای قدیری متأثر از او فهمه، که شما وقتی میگید بیع تو فضای بیع چی قرار میگیرید؟ به سیقه. در صورت که امام میخواد بگه وقتی من میگم بی، بی عرفی را معاطات میدونم اصلا، و لذا اگر کسی بخواد خلاصه این طوری مثل امام تصویر کنه نمیشه بهش اون اشکالو کرد. حتی میشه اونجا به شیخ هم جواب داد که نه، ملازمه هم ملازمه چیزیه، یعنی شما از اول آیه را درست معنا نکردید، بیعه در آیه را کردید بیعه شرعی، بیعه در فضای شرع و متشرعه و اون ملازمات شرعیه بیعه به صیغه، در صورتی که ما اصلا اینو دلیلی تو آیه نداریم براش. قرینه منفصله که فهم از آیه را درست نمی کنه حاج آقا. نه ظهور کار ندارم الان، نه نه ببین نگاه کن، من که با اجماع نمیتونم آیه معنا کنم. نه اجماع مخصص آیه میشه، اب نداره، مقید آیه بشه اب نداره، اگر وجود داشته باشه ها اون سر جاش، اما الان دارم فهم از آیه را میگم. چرا؟ حالا بس دعوامو سر همینه، اگر من گفتم سیره عقلایی معاطات سر جای خودش، فهم از آیه معاطات سر جای خودش، اون موقع بر میگدم اون شهرته را خراب میکنم، اصلش اشکال پیدا میکنه. نه نه خیر، نه بدن، آیه خودش رکنه، حالا میرسیم، آیه یک قانونه، یک حکم قانونی رو داره به من میده، این حکم قانونی مخصص باید پیدا بکنه تا جدا حجت میشه تو همون ظهور خودش، اینطوری نیست. الان ای حال ما میخوام بگیم که فهم مرمای قدیری خیلی متأثر از چی؟ فهم شیخ کنه، در صورتی که ما الان داریم ظهور سازی میکنیم، اتفاقا نمیشه با این حرفای بیرونی به آیه ظهور داد، بعدم به امام اشکال گرفت که نه تو تیقن خارجیه، حرفا نیست. لذا نتیجه گرفتیم که نه اشکال، نه پاسخ ایشون به اشکال اطلاق امام درست در آمد، نه اشکال ایشون به قدر متیقن امام. خب این تا اینجا تمام؟ تمام یعنی ما بحثمون با قدیری تمام شد. اما حالا خودمون چی میخوایم بگیم دیگه، پایان بحث ها، میخوام خودمون مختارمون رو بگیم و ببینیم بالاخره نسبت به اطلاق آیه یا در رتبه پایین تر قدر متیقنی که امام از آیه قائله، آخر چی میخوایم بگیم. اینطوری ما معتقد شدیم که امام، ما معتقدیم که در فهم آیه اگر ما اشکال معنوی علامه را به حالیه بودن و احل الله البیع قبول کنیم، که قبول کردیم و همراه با علامه حتی با استادمون آیت الله جوادی دام ظله ایراد گرفتیم، من در مقام تکرار اشکال علامه نیستم، فقط تفسیرشو نمیگم اصلشو میگم. علامه اشکال معنوی در حال بودن و احل الله البیع و حرم الربا داشتن، که اشکال معنویش برمیگشت به توضیح خوبی که درباره آیه قبلی و قالوا انما البیع مثل الربا میدادن، میگفتن اینجا مقتضای روال این بود که الذين ياكلون الربا لا يقومون، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانهم قالوا. اونا باید اینطوری میگفت آیه، باید میگفتن ربا مثل بیعه، ولی نگفتن. خب نگفتن برای چی نگفتن؟ برای اینکه مبالغه کنن، بر تشبیه مقلوبی انجام دادن برای مبالغه. باید میگفتن بابا ربا مثل بیعه. اما نگفتن ربا مثل بیعه، گفتن بیعه مثل رباست. به انهم قالو انما البیع مثل ربا. این بیعه مثل رباست در جایی که باید تشبیه درستی میشد، تشبیه مقلوبی انجام دادن که چی؟ تشبیه مقلوب انجام دادن که تأکید کنن بر این. الله میگفت تأکید نیست این. اگه میخواستن تأکید کنن، این تأکید رو کسی میگه که تو روال عقلایی و تو فهم عقلایی باشه. کسی که قرآن میگه لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ای از سیر عقلایی خارج شده. چون از سیر عقلایی خارج شده، معتقدش رو داره میگه. او داره میگه ربا اصل بی فرعه، میگه بی مثل رباست، نمیگه ربا مثل بیعه. اینطوری اگر خوب توجه کنید، اگر ما این اشکال علامه را بپذیریم و بر همین اساس دیگه نتونیم اون واو رو واو جمله حالیه بدانیم، حتی با تلاشی که استادمون آیت الله جوادی انجام دادن که دیگه مراجعه میکنید، حتی با تلاشی که ایشون انجام دادن، گفتیم اگر کسی این اشکال معنوی را وارد بدانه، مجبوره، خوب توجه کنید، مجبوره واو رو واو استینافیه بدونه و احل الله البی و حرم الربا را جمله مستقل و واو را واو استیناف بدونه. اگه کسی تو این فضا قرار گرفت، خب این چند تا ثمره برش بار میشه. ثمره اول، ما دیگه مجبوریم با امام مخالفت کنیم، بگیم اماما اون تقریر دوم شما که گفتید علت سرزنش و تأیید ذالک بانهم قالوه، ببین اون که شما گفتید علت سرزنش و تأیید اینها ذالک است، خیلی حرف خوبیه، ولی محتوای ذالک را شما تشبیه مقلوب میگیرید، میگید اینا سرزنش شدن برای آن که علی رغم علم به حلیت بی و حرمت ربا. امام اینطوری گفتن، یادتون نره ها، توضیح امام رو دیگه حاضر کنید. امام اینطوری گفتن، گفتن چرا اینا اینقدر مستحق سرزنشن؟ چرا اینها اینقدر مستحق توبیخ شدیدن؟ به خاطر اینکه میدونستن بی حلاله، ربا حرامه. اینطوری بعد میگفتن انما البیع مثل الربا. امام اینطوری گفتن این چون ذالک خورده علت اون سرزنش و تعییر رو ذالک داره تعیین میکنه، ما نمیتونیم احله را اخبار از عدم تسویه بدانیم، چون اینا علم به عدم تسویه دارن دیگه، نمیشه خبر داد به اینها که تسویه‌ای وجود نداره. امام گفتن، یادتونه تو بیانشون اینطوری بود، گفتن میشه گفت این اخبار از عدم تسویه است یا اخبار از عدم حلیته، اما عدم تسویه نیست به خاطر مناسبت حکم و موضوع. ما میگیم نه دیگه، ما با ذالکه شما موافقیم، اما ذالکه را علت سرزنش میدانیم، ولی با توضیح علامه. ذالکه با توضیح علت سرزنش هست، درستم میگید، اما علت سرزنش برای خروج از مشیه عقلایی، برای اینکه اینها واقعا معتقده به بفرمایید اصل بودن ربا و فرع بودن بیعه. اگه اینطوری شد، البته امام اونجا یه تعبیر گفته والله العالم، یه چیزی که هست که نه خود ایشون هم خیلی نتونسته سر مسئله بیسته. نه اگه اینطور باشه دیگه نمیشه گفت این خبر از عدم تسویه است، نه، این میتونه انشا باشه، میتونه اخبار باشه، اخبار از عدم تسویه است، یا انشاء علیت، حالا با اون بحثاش و بعدیش و بعدم میگم، حرفای خوبیه، یا تطبیق یک کبرایی است بر مورد که از توش عدم تسویه به حمله شایع در میاد، یا خبر از عدم تسویه است. ولی تحلیل شما به تمسک شما به ذالک تمسک خوبیه، تمسک خوبیه، استدلال خوبی هم هست، حرف بسیار متین و درستی هم هست، اما با تحلیلی که بخوره به بیانی که من بخوام با امام صحبت کنم، میگم مناسبت حکم و موضوع و مجموع قرائن در آیه با توضیحی که علامه طباطبایی ارائه میکنن، از اینکه این البیع و مثل ربا را اینا دارن میگن به قرینه تخبط و شیطان و مس شیطان، نشون میده که نه اصلا اینا خارج از روال عقلایی هست و باید به اینها تازه گفت که بابا اینا مثل هم نیستن اینطوری. این لذا ما اولین نکته ای که داریم اینه که تقریر امام در باب عدم تسویه و استدلال ایشون به اون ذالک ناتمامه، ولی با توضیحی که به اصل ذالک خوبه تمسک کردن، خوبه، اما با محتوایی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اختیار ما قرار میدن دیگه، تفسیرش رو توضیحاتش قبلا دادیم، شرمنده ایم دیگه دوستان اگه بعضیا یا نبودن یا بالاخره ذکرشون کمتره، الان مراجعه میفرمایید. این یه نکته اول. نکته دوم این که ما با فرض اشکال معنوی دیگه از تردید باید در بیاییم، نگیم این میتونه مترتب باشه میتونه مترتب نباشه، نه دیگه قطعا باید بگیم واو استینافه و این جمله جمله مستقلیه، دیگه تکلیفمون معلوم میشه دیگه، این راحت به امام اعلام میکنیم، میگیم دیگه ما هم از تردید در میاییم، این واو استینافه و این مستقله. وقتی مستقله، خوب ببین دیگه، در فضای استقلال اخذ موضوع از آیه قبل منتفیه دیگه، مسئله مسئله چی بفرمایید، اخذ موضوع نیست، تمام. منتها اینجا یه بیان بسیار خوبی امام دارن که این بیان آقا اخذ موضوع رو دیگه توضیحش و تفصیلش رو ندادم، هیچ نمیخوام تکرار کنم، امام رفتن یه اشکالی رو با اخذ موضوع واحد برطرف کنن، دیگه ما میگیم نه واو استیناف اشکال معنوی و مناسبت حکم و موضوع اقتضای استقلال این آیه را داره و تمام. منتها یه توضیح خوبی امام دادن، اون توضیح خیلی به درد ما میخوره و اینجا انصافا باید حقو به امام داد و از علامه جدا شد، و اون توضیح این بود که امام فرمودن اون قضیه الذین یاکلون الربا قضیه خارجیه نیست، دلیلی نداره خارجیه باشه، میتونه قضیه حقیقیه باشه. البته من تفصیل بحث حقیقیه و خارجیه رو تو احکام قبلا گفتیم، ما خارجیه که دارم میگم یعنی شخصیه، آقا اشتباه نکنید دیگه، ما قبلا یه بار اینا رو بحث کردیم تو اصول دیگه، هی برام نگردونید تکرار کنم اون حرفای چیزی که خوب هی بگیم به خودمون افتخار کنیم مال کسی دیگه ای هم هست. شخصیه شخصیه است، یعنی امام میخواد بگه این شخصیه نیست، اگر هم میگه خارجیه، خارجیه و حقیقیه ای که تو اصول و فقه داره جاها ایناست، اینا امام میخواد بگه بابا الذین یاکلون الربا مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه یه قضیه قانون باشه، یه قانون باشه، اینطوری بگم قانونی باشه، و این قانون توطئه ایه برای بیان اهمیت حکم حرمت ربا. منتها ما در واقع میگیم اماما این قانون رو شما باز خیلی قشنگ انصافا حدس وارد کردید، توطئه برای بیان حکم و توطئه برای شیطان زدگی و مس شیطانی که آیه رو درست کنه، یعنی در واقع ببینید ما شیطان زدگیش از علامه میاریم، این قضیه حقیقی بودنش رو از امام میگیریم. جان گفتم تقریر نجف امامه دیگه، ولی خب بالاخره تقریر امامه. آره تقریر امامه. ما گفتیم این مطلب قضیه حقیقیه و قانون رو از امام میگیریم، تخبط رو از کی میگیریم؟ اگر ما این قرینیت تخبط رو برای معنا کردن انما البیع مثل الربا از علامه گرفتیم و اون قضیه حقیقیه ارزشمند و قانونی رو که امام بیان کرده از علامه گرفتیم، واو رو هم استیناف کردیم، اون موقع یه نتیجه خیلی خوب میگیریم که احل الله البیع ان شاء. خدا داره قانون میده، قانون میده، یه قانونی رو داره انشاء میکنه که احل الله البیع و حرم الربا، انشاء کرده، تمام شد، انشاء کرده، وابم واب استینافه. اون قضیه هم قضیه خبر نیست از یه واقعیت خارجی، لذا اون فرمایش حضرت امام فرمایش خوبی است. ما اینجا با علامه مقداری ما میگیم حضرت علامه اون قضیه حقیقیه و قانون کلی است که الذین یاکلون الربا حالشون میشه حال شیطان زدگانی که این طورن، این طور این قانون و اون تعبیر بسیار خوب شما که اینا بیع میکنن فر ربا رو میکنن، اصل و تشبیهی رو تو فضای شیطان زدگی ازشون صادر میشه، این قشنگ همش توجیه میکنه همدیگر را، یه مجموعه بسیار خوبی رو درست میکنه. اما واف میشه استیناف، احلا میشه حکم انشائی، ولی احلا وقتی میتونه انشائی نقد اونا باشه که بیعو کنه محور. خواهش میکنم دقت کنید، اگه بیعو کرد محور امام اشکالش منتفی میشه در اطلاق. امام خوب توجه کنید، اشکالش به اطلاق گیری این بود که آیه در مقام بیان حکم حرمت رباست، میگیم بله آیه داره تشدید میکنه حکم حرمت ربا را، اما با توضیح یتخبته شیطان من المس تا نشون بده علت شیطان زدگی کج فهمیه، علت شیطان زدگی فرع کردن بیعه، لذا وقتی کج فهمی به اضافه اون قانون کلی توطئه شد، این توطئه اقتضا میکنه استیناف و حکم انشائی حلیت بیع رو. چه اشکال داره؟ خود شما به ما یاد دادید که وقتی ظهور میگیرید از مناسبت حکم و موضوع خیلی قشنگ مسئله شما رو حل میکنه، منتها به علامه میخوایم بگیم آقا لسان تشریع، قبلا هم گفتم لازم نیست حتما نهی باشه، نه بله، لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، زرو ما بقی من الربا، علامه بنا رو بر این گذاشتن که لسان تشریع حتما باید چی باشه آقا؟ نهی باشه. ما میگیم نه علامه، اون یتخبت شما کمک میکنه که ما بگیم برای نقد اونا از باب تطبیق کبرا داریم بیع و اصل میکنیم و با تطبیق بیان کبرا نقد آقایون میکنیم، او بیع و کرده اصل، لازم هم نیست که لسان تشریع لسان آقا نهی باشه. احل الله البیع در مقام تشریع حلیت بیع، من با احل الله البیع حلیت بیع رو تشریع میکنم. یک، کبرا را بر اینا را امام قشنگ گفته، منتها فقط امام اون نکته معنوی کلام علامه را اگر تو کلام شریفشون میآورد مشکل حل میشد. یعنی انصافا اون دقت تفسیری علامه به اضافه این دقت اصولی امام که یه قضیه حقیقیه داریم، یه قانون داریم، کاری به قضیه شخصیه خارجی یه ناظره به فلان نداریم، لسان تشریع هم لازم نیست حتما لسان نهی حکم تکلیفی زرو و نمیدونم لا تأکلو باشه، نه احل الله البیع به اون بیع هم کرده است. لذا با این توضیحاتی که بنده دادم ملازم کنید. یه نکته دیگه هم بگم که بعد معلوم بشه که امام رضوان الله تعالی علیه آخرم به نظر من رفتن به این سمت. خوب توجه کنید، اگر ما
فهم عقلایی را مبنای احله قرار دادیم و با بیان کبرای تشریع حلیت بیع از باب فهم عقلایی برای نقد قالو و بیان انحراف مزاج آقایان از باب شیطان زدگی کار کردیم، اون موقع خیلی قشنگه که بگیم قدر متیقن تخاطبی آیه معتاد. ببین اون اشکال تیقنی رم که جلسه قبل عرض کردم، بعضی از رفقا فکر کردن اینا جملات معترضه است، نه، اینا فروع او تحلیل است. تحلیله اگر درست در بیاد، ببین ما میخوایم بگیم اماما شما تیقن تخاطبی معاتات رو از فهم عقلایی در میارید، فهم عقلایی محوریت بیع معاتاتی، پس دیگه چرا میری سراغ حرمت ربا بگید ربا محوره؟ اگر با فهم عقلایی کار نمی کنید دیگه تیقنتون هم به درد نمیخوره، تیقنم خبری نیست ازش. یعنی ما میخوام به امام بگیم اماما اگر بخوای اشکال کنی به اطلاق بگی مجموع آیه در مقام بیان حرمت، خب از فهم عقلایی میای بیرون. اگر میری تو فهم عقلایی که ما میریم و احله را میکنیم اصل، بیع میکنیم اصل، حلیت بیع میکنیم اصل، حرمت ربا را و این رو نقد یتخبت قرار میدیم، نقد قالو قرار میدیم به خاطر شیطان زدگی، اون موقع شما خیلی قشنگ دارید حرف میزنید تو تیقن. بنابراین فتحصل از جمیع اون چه گفته شد این که اگر کسی اون قرینه معنوی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را عرفی میشه دیگه، بله همش عرفیه، به همش به حالا بعدن هم همین داره میگیم، امام همین داره هم گفته، ما بعدن میگیم تمام اینا بسیار حرف خوب، قبلن هم اشاره کردیم، امام هم دوباره میگه، ما میخوایم بگیم اگر کسی اون قرینه بسیار زیبای معنوی علامه را یک با قضیه قانون کلی، من میگم کلی که اسم حقیقی خارجیه نبرم که مشترک لفظی نشه قاطی پاتی نشه کارم، قانون کلی، قانون کلی، قانون کلی تخبط به دلیل شیطان زدگی، الان قانون کلی تخبط به دلیل شیطان زدگی را از آیه در بیاره و اینو توطئه بیان حکم قرار بده، این توطئه بیان دو حکمه نه یه حکم، یکی حکم ربا مشددن و مقلزن با توعید و تعییر و فلان، یکی برای بیان اصلیت بی. اون موقع اگر این طوری شد اگر این طوری شد اطلاقم قوی تره، یعنی من قرائن مناسبت حکم موضوعی که دارم، ببین مناسبت حکم موضوعی که دارم، این مناسبت حکم موضوع اقتضاء میکنه که شما دارید یک حکم قانونی، یک حکم قانونی را به نام حلیت بیع انشاء میکنید و تحویل ما میدید و این حکم قانونی عقلائیه، مقتضای طبع سلیم سالم عقلاست که اون شیطان زدگان ازش دور شدن، تمام. اگر اینو درست کردید خودش از اطلاق، اطلاقی که با مقدمات حکمت کلی درست بشه، این قوی تر اصلا. تیقنی هم که دارید میگید اجازه بدید، اون موقع تیقن شما میشه تیقن تقییدی. ببین من جلسه قبل گفتم قدر متیقن های تخاطبی آیه را از اطلاق بیرون میبرن، اصلا آیه را میکنن مقید، یعنی مثل قرینه متصلش میکنن. این تیقنی که امام درست کرده ولو با فرض تنزل از اطلاق، جلسه قبل گفتم، یعنی شما که انه یک فهم عقلایی راقی دارید که بیع معاتاتی را کردید اصل از فهم عرف، خیلی امام قشنگ صحبت کرده، فقط اشکالش اون تیکه وسطه که یه دفعه بردتش به این که چون محور آیه اینه، نه ما محور آیه را بیان حکم ربا میدانیم از باب شدت، اما با اون قرینه تخبط و شیطان زدگی حلیت بی را انشاء میکنیم و یک قانون تحویل شما میدیم و این قانون اصلا یک فهم عقلایی راقی و روشنه، هیچ مشکلی هم نداره. تمام شد، یه نکته باقی میمونه. با این نکته پایان، نکته بنده، معلوم میشه، توجه بکنید، معلوم میشه که عیبی نداره ما مقدمه را در باب ربای به معنای زیاده بگیریم، قانون را در باب حلیت معامله بگیریم، عیبی نداره. ببین یادتون اون دوتا احتمالی که امام دادن، گفتن یأکلون الربا، ربا خورده به کجا؟ زیاده. خب بله، این توطئه است، این توطئه است، اب نداره. اگر اینو با این توضیحات و مناسبت حکم و موضوع درآوردیم، اون اکل حرمت اکل زیاده یا تأثیر زیاده ربوی در مسخ و شیطان زدگی و نمیدونم همون آثاری که تو آیه عرض کردم به بیان علامه، اون کاملا درسته. اما این تردید امامم که آخرش تصمیم نگرفته، قرائنیه به این که این نکتهی که من عرض میکنم هم از ذیل کلام امام، هم از وسط کلام امام، حتی تو عدم تصمیم هم تصمیم نگرفته که کدوم با قدرت، که انه این واقعا خلجان قوی بوده در ذهن که بابا ما یه قانون داریم، قانون انشائی داریم و این هم مسئله پایانی ما. لذا ما به نظرمون میرسه یأکلون الربا با مناسبت حکم و موضوع اکل زیاده است، زیاده ربوی در تحول باطن انسان و خروج این فهم سلیم انسان از رویه عقلایی. اما قانون احل الله البیع ناظر به بفرمایید حلیت بیع است در مجموع معاملات عقلاییه، قانون انشائی در واقع منطبق به فهم راقی عقلایی، اونم بیع معاطاتی. تمام شد. حرمت ربا را هم گفتیم و به نظرم هازا تمام الکلام در اثبات هم اطلاق به اون بیان، هم وجود قرائن مناسبت حکم و موضوع، هم وجود تیقن تخاطبی عرفی در آیه. هیچ اشکالی هم در آیه وجود نداره به نظر ما و از راقی ترین و روشن ترین آیاتی که میشه برای صحت معاطات ازش استفاده کرد اینه. این تعلیل بسیار خوب ما تو فضای حکم قانونی بود. اگر خطاب قانونی باشه که فهم عقلایی خودش قرینه خطاب قانونی هست، بذار ما رو فرمایش هست، ما اینم اضافه میکنیم، میگیم کسی که با فهم عقلایی کار میکنه خطابش خطاب قانونیه، خطاب چی؟ قانونی. حتی اون قرینه ای که حضرت امام ارائه کردن که صدر آیه قضیه شخصیه نیست، حکم کلیه، انصافا تو فضای خطاب قانونی، یک فهم عقلایی در فضای خطاب قانونی، خطاب قانونی، نه خطاب شخصی با حکم قانونی. چون اونجا من جلسات قبل تو به نظر ما بسیار بسیار فرمایش خوب و روانی است، اشکال امام هم کلا مندفع. ان شاء الله به فضل پروردگار اون آیه تجارتا ان تراز رو ان شاء الله ما بحث خواهیم کرد از فردا به فضل الهی. یه صلوات خط بفرمایید. بازم نگاه بکنید فرمایشات علامه طباطبایی رو ها، هم فرماشات علامه رو و هم فرماشات امام رو بودن.